سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. ما تأخیر زیادی داریم از جلسه گذشته تا به حال. خاطر مبارکتون هست که موضوع عمومی بحث ما قواعد جهاد اکبر و قواعد عمومی جهاد اکبر بود. آثار خطبه نماز جمعه دیروز همچنان هست. ببخشید. خب، به توفیق الهی ما قواعد اصلی رو با شما مرور کردیم و نکته های کلیدی رو در هر بخشی تقدیم کردیم. یک بخش تکمیلی داشتیم که بنا شد در این بخش تکمیلی یادآوری هایی رو داشته باشیم محضرتون به عنوان نکته های پیش برنده. خب، تراز این نکته ها یکسان نیست، یعنی بخشش اینقدر مهمه که ممکنه شما اون رو در ضمن خود اون قواعد اصلی بچینید، ولی در این حال فرض ما بر اینه که در این بخش بیشتر یادآوری ها رو تقدیم کنیم محضرتون. یه مقدار موضوعات با هم جنسشون متفاوته، از کثرت الذکر که یک عنوان مستقلی پیدا کرد تا ادمان الفکر که عنوان بعدی ما بود، یعنی زیل یک عنوان مسئله ذکر کثیر رو مطرح کردیم به عنوان یکی از پیشبرنده های اصلی در جریان سلوک به سوی پروردگار متعال، و دیگری هم تفکر و اندیشیدن مداوم رو که اونجا عنوان کثرت هست در باب ذکر، اینجا عنوان تداوم هست در باب فکر. خب، اینا ظرفیت پردازش های بیشتر هم داره، منتها خب علل اجاله ما به این مقدار اکتفا کردیم. ممکنه به مناسبت دیگری مجددن به این بحث ها ما مراجعه کنیم و برگردیم، ولی دو نکته اساسی و کلیدی بود. خاطر مبارکتون هم هست که عرض کردیم جمع این دو در قرآن کریم در یک طراحی خیلی جذابی آمده در سوره مبارکه آل عمران، در همون آیات مشهور ان فی خلق السماوات والارض، اونجا داشت الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، بعد بلافاصله فهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یه یادآوری تکمیلی هم داشتیم، اونم این بود که حاصل جمع ذکر و فکر در این کریمه نورانی دستیابی به مقام گفتگوی با حضرت حق تبارک و تعالی است، یعنی اون مرتبت دعاست که در این آیه کریمه با ربناهای مکرر این موضوع مطرح شده. خود این نکته شاید ظرفیت یک توجه مستقلی رو داشته باشه. و اما بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی عبارت است از کثرت الاستغفار در عنوان عمومی که میتونیم بهش بدیم. ببینید، باب استغفار یعنی پوزش خواهی از پروردگار متعال یک باب گسترده است. خب، یک عنوان خیلی فراخ داریم که ازش تعبیر میشه باب توبه، قبلا به این باب ما پرداختیم، یعنی به مقداری اطراف این موضوع رو بهش رسیدگی کردیم، ولو اون هم به اندازه مختصری. اما مسئله استغفار که ذیل باب توبه تعریف میشه یه عنوان عمومی تری پیدا میکنه که در کلمات اولیاء خدا و در سیره اونها خیلی مورد توجه قرار گرفته، کاملا هم مورد تأکید قرآن کریم هست. مسئله استغفار، خیلی صریح مؤمنین دعوت میشن و جامعه انسان ها به استغفار، و استغفروا ربکم انه کان غفارا، دعوت میکنه که شما از ربتون پوزش خواهی کنید، استغفار کنید. خب عمل به این مسئله در سیره اولیاء خدا به عنوان یک ادب سلوکی شناخته شده، یعنی مطلب خیلی بالاتر از اینه که یک کسی مثلا گناهی مرتکب شده، حالا بره اون گناه خودش رو با پوزش خواهی در ساحت قدس ربوبی جبران کنه. خب این همون بخش شناخته شده تر مسئله است. اینجا مسئله یه مقدار وسیع تره و اون عرض کردم یک ادب سلوکیه، یعنی ناظر به گناه خاصی نه، اون به جای خودش محفوظه. همون بحث توبه است که قبلا گفتیم، که انسان مثلا یه معصیتی مرتکب میشه، بعد میره به ساحت قدس پروردگار متعال، عرضم کردیم فوریه، در اولین وقت انسان باید یک توبه نصوح جامعی رو داشته باشه. خب این میشه اون قاعده. اما تبصره که امروز داریم میگیم، این تبصره کاری نداره که من الان مثلا گناه خاصی رو مرتکب شده باشم یا نه. قاعده اینه که من در کل در ساحت قدس حق تبارک و تعالی سراپا مقصرم. این میشه قاعده. ملاحظه فرمودید چیه؟ یعنی به هر بخشی از نسبتها و ارتباطاتم با خداوند تبارک و تعالی که برمیگردم، میبینم اونجا در جایگاه بندگی قصور دارم و تقصیر دارم. اینم یک امر مسلم و قطعی و جدیه. یعنی هرچه که انسان در مراتب بندگی هم جلو رفته باشه، هرچه که سیر و سلوک کرده باشه، باز هم به این مسئله شدیداً احتیاج داره. این یک ادبه در مقام بندگی. ببینید وقتی شخص اول یعنی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی روشن میگه ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، به همین صراحت دیگه. یا مثلا در مقام پیامبر اعظم شما دارید که میفرماد لیعانو علی قلبی و انی لاستغفر الله 70 مرتن فی کل یوم، که من گاهی در خودم در قلبم یک کدورتی احساس میکنم، 70 بار در روز استغفار میکنم. که حالا ما یه وقتی از باب تحریر مسئله عرض کرده بودیم که اگر اون حجابی رو که اینجا پیامبر مطرح میکنن که میفرمود مثلا من در قلب خودم احساس میکنم یا یک مثلا کدورتی احساس میکنم، همون اگه توضیح بشه بین همه ما جز سعادتمندا و خوشبختا هستیم، او تو مرتبه خودش داره این مطلب رو میگه و چیه قضیه که خب ما سر در نمیاریم. اما خود استغفار موضوعیت داره به عنوان یک ادب بندگی که انسان در برابر مولای خودش همیشه ولو در بهترین شرایط ممکن هم باشه، بهترین شرایط ممکن دیگه میشه شرایط شخص اول عالم خلقت، بقیه دیگه خب ذیل شخصیت اون حضرت، از اولیا، از معصومین تا بیاید به بندگان شایسته خدای متعال، اونایی که اهل مراقبت های جامع بودن، تا بیاد اشخاص دیگه عادی مثل ماها که دیگه نیازی به توضیح اصلا نداره. در همه حالات این که من در برابر مولای خودم این احساس شرمندگی رو دارم و این احساس شرمندگی رو با کلمه استغفار بروز میدم و آشکارش میکنم، با پوزش خواستن این رو آشکارش میکنم. این تو روابط دوستانه، تو روابط با مثلا پدر، مادر، استاد، این چیزا هم بین ماها مرسومه نیست. یعنی شما گاهی چند بار هی عذرخواهی میکنید، طرف اومده شما مثلا سنگ تمام گذاشتید، براش پذیرایی هم کردید، یا مثلا یه امری برای شما داشته، بهترین کار ممکن رو هم انجام دادید، ولی یک احساس ادبی در درون شما میجوشه که دائم به او مثلا ابراز میکنید، عذرخواهی میکنم، ببخشید، از این حرف رو میزنیم دیگه. حالا یه وقتایی در مقام تعارفه، تعارف خیلی ارزشی نداره، همین چیزاییست که لغلغه زبانه. یه وقتایی نه، واقعا اینجوریه، مخصوصا در برابر بزرگتر، در برابر استاد، در برابر پدر، در برابر مادر. خب انسان احساس میکنه هر کاری بکنه کمه، هر خدمتی بکنه کاری نکرده، یک چنین احساسی رو دائم در وجود خودش داره. یعنی هر چقدر هم که خدمت کرده باشه به مادرش، آخرش اگر اهل معرفت باشه میبینه نه، حق مادر رو نتونسته ادا کنه، یه گوشه ای از حقوق او رو نتونسته انجام بده، لذا از او دائما حلالیت میخواد، عذرخواهی میکنه. هرچی هم مادرش میگه تو برای من سنگ تمام گذاشتی، یه صحنه های جلوی چشم من هست که بانوی مکرمی در بین منصوبین ما بود، شما خودتونم اهل معرفتید، از این قبیلم میشناسید، ولی این بانوی بزرگوار به خاطر خدمت به مادر ازدواج نکرد، یعنی شرایط جوری بود که باید وای میستاد پای مادر، یعنی ازدواج نکرد. در این حال سر یه کار همین فرهنگی میرفت، اون رو با قوت انجام میداد، هرچی که در میآورد مثلا از اون حق معلمی چیزی که داشت، اینا رو همه رو می آورد منزل خدمت مادر. دور این مادر مثل پروانه می گشت، یعنی من نمیدونم، یعنی میگم حالا تو عالم خودمون ما کم دیدیم، شبانه روز دور این مادر می گشت. یعنی این کلمه جونم قربونم از دهن این نمی افتاد، هیچ احساس خستگی نمی کرد، تمام حالات مادرش رو می شناخت. الان این چی لازم داره، چی میخواد، اصلا نیاز به گفتن نبود، از قبل همین کار رو انجام میده. اگه بخوام توضیح بدم خودش یک داستان مستقلیه. اون وقت در همه این احوال هر از چند گاهی منو ور میداشت، میبرد منزل، صدا میکرد، میرفتیم منزل، جلو مادرش میشست، همجور مثل عبد جلوی مولا، پای مادر رو میبوسید، دستش رو میبوسید جلو ما، بعد میگفت که مادر شما باید به من بگی که از من راضی هستی، جلوی فلانی هم باید بگی. با یه حال عجیبی، یعنی این ادب میدیدید سرابهای این کسی که خودش رو به یک معنای فنی کلمه فدای مادرش کرده بود، یعنی از فرصت ازدواجش، از فرصت خیلی از توفیقات دیگرش گذشته بود، ایستاده بود پای مادر، حتی میگم اگر فعالیت بیرونی هم داشت اون رو باز می آورد در خدمت مادر، کاملا سراپا در خدمت. ولی اینجوری بود حالش، اینقدر تکرار می کرد مادر منو ببخش، منو حلال کن، که انگار مثلا یه کسی که در تمام این مدت به مادرش جفا کرده باشه، یعنی کسی که جز خدمت نکرد و مادر فقط همجور می موند. دائما هم پیش ما می گفت، می گفت این من هیچ حرف نمی دونم به چی باید بگم. حالا اتفاقا این مادر از دنیا رفت و چی گذشت به این خانوم قابل توصیف نیست. در یه زمان خیلی کوتاهی، یعنی شاید مثلا حدود اینجور که خاطرمه مثلا 7-8 ماه بعدش، در یه سانحه این بانو هم از دنیا رفت و تلقی ما این بود که دیگه نمیتونست، یعنی امکان موندن براش نبود، اون بالاخره تعلقی که داشت دیگه امکان موندن رو نداشت. خب ببینید این همون ادبه. این ادب ورزی وقتی میاد به ساحت قدس پروردگار متعال و در رابطه عبد و رب، بنده و خالق او، رب او، مولای او، همه کس او، اینجا چی باید بگیم؟ یعنی اینجا دیگه مسئله متفاوت، اصلا مثال پیدا نمی کنم با چه مثالی میخوایم مسئله رو توضیح بدیم. در یک چنین وضعیتی نگاه کنید که عین ادب در مقام بندگی که عبد دائم در پیشگاه خدای متعال حالش حال عذرخواهی باشه. میدون، یعنی ببینید مثلا تو نمازاش، اصلا بحث گناه نیست به این معنای شناخته شدهش، این مثلا فکر میکنه به نمازاش شرمنده میشه، فکر میکنه به روزهاش شرمنده میشه، فکر میکنه به خدمات اجتماعیش شرمنده میشه، فکر میکنه به کارهای جهادیش شرمنده میشه، به کارهای خوبش، به اعمال صالحش وقتی فکر میکنه باز احساس میکنه که نه، این کاری که من کردم سراپاش عیبه و نقصه و این فقط به درد خودم ممکنه بخوره، ولی چیز قابل تقدیمی به محضر مولای کریم من نیست. و این میشه همون استغفار عمومی که فراتر از استغفار در مقام توبه از یک گناه مشخصه، اون به جای خودش محفوظه، بحثاش هم قبلا تقدیم کردیم. این نه، یه حالت استغفار عمومیه در همه شرایط زندگیه، اون حالت پوزش خواهی عمومیست به عنوان یه ادب سلوکی. خب استحضار دارید این حالت در روایات ما با عنوان کثرت الاستغفار مطرح شده، یعنی استغفار فراوان. روایاتی داره در این زمینه، به ما توصیه شد فراوان استغفار کنید در پیشگاه خدای متعال و خبر هم دارید بسته های استغفاری هست، بیشتر مثلا همین 70 تایی، 100 تایی، در مثلا بعد از نماز مغرب دیدید در همین تعقیبات نماز مغرب وارد شده، مثلا 70 بار استغفار در نماز شب وارد شده، در مواقع دیگه هست، نیازی به مواقع خاصم نداره، هر وقتی که انسان یه تأملی پیدا کرد اینکه زبانش به استغفار در پیشگاه خدای متعال گشوده بشه با همون حال خوبی که داره و با این کلمات هم که بر زبان جاری میشه این قلبش رو متحول کنه و او رو به خودش بیاره و اون حالت بالاخره عذرخواهی رو در او پرورش بده و به وجود بیاره، خیلی عالی و خوبه. وقتی در خلوتها، در وقتها، اگرچه حالا سحرها دیگه جایگاه خاص خودشو داره و اساسا عنوان دارند والمستغفرین بالاسحار، مستغفرین بالاسحار خودش یک موضوع مستقلیه، یعنی استغفار سحرگاهی یه عنوان میده به جماعتی از بندگان و خدای متعال که اگر خواستن اینها رو معرفی کنن میان اینا کیان، خدای متعال میخواد اینها رو معرفی کنه، میگه اینا همونایی هن که سحرها میان و استغفار میکنن. ببینید مستغفرین بالاسحار گویا نشسته جای المصلین بالاسحار، التالین لکتاب الله بالاسحار. خب این که پا میشه مثلا سحر هم قرآن میخونه، درسته؟ قرآن میخونه، نماز میخونه، حتی تفکر داره، همه اینا رو داره، ضمناً استغفار هم داره. این بخش استغفار اینقدر مهمه، مخصوصاً اون استغفاری که در نماز وتر جانمایی شده اینقدر اهمیت داره که گویا کل برنامه های دیگه او وقتی خواست نامگذاری بشه با استغفار نامگذاری شده. یک اسم والمستغفرین بالاسحار، اینقدر اهمیت داره و جایگاه داره. خب این یک مطلب. حالا بیشتر از این دیگه من وقتتون نمیگیرم، اینا عناوینی است که قابل گفتگوی بیشتر هم هست، ولی ما فعلا در حد یاداوری ها اینا رو عرض کنیم، اینا مکمل های سلوکن و کمک های بزرگ میکنن هم به سلوک انسان در پیشگاه خدای متعال و سیر انسان، هم کیفیت میدن هم سرعت میدن، تسهیلگرن. این عواملی که عرض میکنم معمولا این نقش رو دارن. مطلب دیگه که این هم قابل توجهه ذیل این آیه کریم است در سوره مبارکه بقره که خداوند تبارک و تعالی خطاب به اهل ایمان خیلی روشن میفرماد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه ان الله مع الصابرین. خب ببینید این کلمه استعینوا اینجور که خاطرم هست سه بار در قرآن کریم آمده، دو بارش در همین سوره مبارکه بقره است، هر دو هم استعینوا بالصبر و الصلاه. یکی خطاب به بنی اسرائیل که شاید همان آیه 42 43 اینطور باشه که واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. یکی هم همین آیه 153 است که براتون خوندم که در این آیه میفرماد یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین، استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. مورد سومش هم در واقع باز مربوط میشه به اون سخنی که حضرت موسی علیه السلام به همراهان خودش فرموده و گفته، اونم این بود که استعینوا بالله واصبروا. این تعبیرش اینه، استعینوا بالله واصبروا. اونجا میگه از خدای متعال کمک بخواید و صبر کنید، خداوند مکنت رو و در واقع اون ظرفیت ها رو اون قوت ها رو به شما خواهد داد. از خدای متعال کمک بخواید در جهادتون، در مبارزه با بالاخره فرعون، و صبر پیشو کنید که این خودش یک آیه است. اما جالب دو مورد استعینوی دیگه در یک موضوع دقیقا، واستعینوا بالصبر والصلاه، آیه بعدیش هم استعینوا بالصبر والصلاه. اونجا میگه از خدا کمک بخواید، اینجا میگه که از صبر و از نماز کمک بگیرید. خواهش میکنم دقت کنید چقدر جالبه، یعنی دقت بفرمایید سه بار در قرآن کریم دعوت شدیم ما به استعانت خواهی، کمک خواهی، درسته؟ خب یک بارش میگه استعینوا بالله، از خدا کمک بخواید. همینی هم هست که ما هر روز تو نماز همون میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، از خدا متعال کمک میخواید، درسته؟ دو نوبت دیگهش با همین واژه استعینو، یعنی در واقع فرمان به کمک خواستن یا یاری طلبیدنه. در این دو نوبت دیگه که میگه یاری به طلبید، چه نوع یاری رو بخواید از خدای متعال؟ چی بخواید؟ از چی یاری بخواید؟ دقت کنید از چی یاری بخواید؟ اینجا دیگه نمیگه از خدا، میگه استعینو به صبر و صلاه، از صبر و از نماز یاری بخواید. جالبه این، میدونید هیچ منافاتی با واستعینوا بالله و هیچ منافاتی با این کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین نداره. این معناش اینه که خداوند تبارک و تعالی صبر و نماز رو دو یاریگر ویژه انسانها در مسیر خودش قرار داده. این مثل اینه که در همه مباحث دیگه ما به صورت گسترده داریم دیگه، که ما وسائطی داریم که از وسائط و از وسائل انسان در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی باید استفاده بکنه. و این تلقی که گاهی در بعضی از این نهله های انحرافی هست که هر نوع توسل رو و واسطه جویی رو و شفیع قرار دادن رو در ارتباط با خدای متعال این رو زیر سوال میبرن، شرک میدونن و امثال اینا، لابد اینجا هم بگن شرک دیگه. اینو چی میخوام بگن؟ میگن استعینوا بالله، بله این که خب توحید محض. آیا وقتی که میگه واستعینوا بالصبر والصلاه یعنی از اون مرتبه توحیدی اومده پایین؟ آیا خارج شده از صراط توحید یا عین توحیده؟ این عین توحیده، یعنی چیزی رو که خداوند تبارک و تعالی به عنوان یاریگر انسان سالک مؤمن قرار داده، وقتی به او میگه از این کمک بگیر، این کمک استقلالی نیست، اینو خود یک انسان موحد با همه وجودش درک میکنه. این معناش این نیستش که این به طور مستقل میتونه به من کمک بکنه، در خودش یک مثلا ظرفیت مستقلی وجود داره. نخیر، یعنی اینکه خداوند تبارک و تعالی به صبر و به نماز یک امکانی رو داده که شما رو میتونه در مسیر تقرب به خدای متعال به صورت خاص یاری کنه. ببینید این دوتا مطلب رو ما راجع به چیز دیگه ای نداریم. این کلمه خواهش میکنم دقت کنید، استعینو یعنی کمک بگیرید، یاری بگیرید، ما راجع به چیز دیگه ای نداریم، راجع به صبر و صلات. سومیش چیه؟ استعینو بالله، از خود خدای متعال. معناش اینه که در صبر و در نماز، صبر و صلات، در این دو یک امکان ویژه‌ای قرار داده شده که انسان مؤمن سالک میتونه با استفاده از این ظرفیت رابطه خودش رو با خدای متعال محکم کنه، میتونه سرعت خودش رو در سیر الهی زیاد کنه، میتونه سبقت بگیره، همه اینها رو میتونه از نماز و صبر داشته باشه. خب ما درباره صبر اینجا یک دو سه جمله توضیح بدیم. راجع به نماز خیلی نیازی به توضیح نداره، هم در عنوان عمومی ذکر می گنجه، قبلا هم بهش پرداختیم که خود نماز می دونید یکی از اصلی ترین در واقع میشه گفت که قواعد سلوک الهی است. یعنی اگر بنا باشه ما به یک چیزی فوق‌العاده تکیه کنیم و با پرداختن به او و کیفیت بخشی به او بتونیم ارتباط خودمون رو با خداوند تبارک و تعالی تقویت بکنیم، اون عبارت است از نماز. خب نماز در این جهت دارای یک ظرفیت خاصیه، لذا مورد اهتمام اولیاء خداست. حالا نمازهای واجب چطور، نمازهای مستحب الا ماشاءالله وارد شده چگونه، بعد چقدر اهمیت داره این کیفی سازی نمازها، آدابش، وقتش، ظاهرش، باطنش. و یه وقتی انسان محاسبه میکرد که اگر فرض کنیم ما از این عالمی که در این زندگی میکنیم بخوایم یک رهاوردی داشته باشیم برای حضرت قدس، بهترینش چی باشه؟ بدون شک شما میتونید بگید بهترینش نماز. یعنی در بین جلوه های بندگی، از بین همه جلوه های بندگی زیباتر و دلنشینتر و باشکوهتر و محبوبتر در محیط ارتباط انسان با خدای متعال نماز. لذا اونایی که زیرکن به نمازشون خیلی رسیدگی میکنن، یعنی برای نمازشون سرمایه گذاری میکنن، برای باطن نمازشون سرمایه گذاری میکنن با خشوع و حضور قلب، برای ظاهر نمازشون سرمایه گذاری میکنن با حفاظت، حفاظت از وقت، حفاظت از حدود، از احکام، از آداب، از واجبات، از مستحبات. این تعابیری که در قرآن کریم هست دیگه، و الذین هم علی صلواتهم یحافظون یا علی صلاتهم یحافظون تکرار شده در قرآن کریم. یعنی مسئله حفاظت از نمازها مطرحه. یا مثلا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مسئله خشوع در نماز. یا تعابیر دیگه‌ای که در قرآن کریم هست مثل الذین هم علی صلاتهم دائمون که اونم تعبیر قشنگی، دائمون درباره نماز، که حالا بعضی اونجا میخوام بگن این دائمون ناظر به نمازهای مستحبیه، یعنی اهتمامی که نسبت به نوافل دارن، مثلا این تعبیر متنوعی که آمد. یا تعبیری مثل تعبیر اقامه که تعبیر جامعه، اقامه نماز که اقیم الصلاه که در قرآن کریم هست، هم شامل باطنه که خشوع باشه، هم شامل ظاهره که حفاظت از نماز باشه و برگزاری شایستش باشه. حالا در هر صورت نماز دیگه نور چشم مؤمنه دیگه، از نمازش انسان مؤمن خیلی یاری میگیره در مسیر تقرب به خدای متعال و انجام مراسم بندگی حضرت حق تبارک و تعالی، و میدونه که همه نیازمندی های سلوکی ما در نماز تعبیه شده، همه نیازمندی های سلوکی ما در نماز تعبیه شده. خب یک ذکر جامعه به معنای دقیق کلمه. خب این رو قدرشو میدونه انسان مؤمن عاقل زیرک فرزانه، هیچ وقت این بخش رو دست کم نمیگیره، از دست نمیده و برایش سرمایه گذاری میکنه. خب یک فصل پس نمازه. ما هم باید یادمون باشه که هر وقت انسان احتیاج پیدا کنه برای ارتباط خودش با خدای متعال، برای حل بعضی از مشکلات، برای عبور از بعضی از دشواری های روحی، عاطفی، گره هایی که گاهی تو زندگی پیش میاد، گاهی احساس سنگینی باطنی داره انسان، پناه ببره به نماز. واقعا پناه ببره، از نمازش کمک بگیره، یاری بگیره برای پیش برد امورش. خب پس این میشه یک عنوان، یاری گرفتن از نماز. نماز ذیل اون عنوان ذکر، ذکر کثیر، میشه گفت که یک مصداق ویژه و برگزیده و جامع برای ذکره که درش همه اون خواسته های ما و نیازمندی های ما جبران میشه و قرار میگیره. این پس یاری خواستن از نماز. بعد نکته‌ای که تقدم پیدا کرده چیه؟ صبره. در هر دو داره وستعینو و استعینو. به چی؟ به صبر و صلاح. از صبر یاری بگیرید در مسیر زندگیتون، که زندگی شما باید گامهای شما به سوی خدای متعال باشه دیگه. روز شما، شب شما، آنات شما، حالات شما، همش باید گام ها و قدم هایی باشه که شما بر می دارید به سوی حضرت حق تبارک و تعالی. خب این یعنی زندگیتون رو در مسیر بندگی با صبر باید آکنده کنید. مطلب اینقدر حیاتیه و اهمیت داره، می بینید در این چینش که در این دعای آمده صبر مقدم بر نماز آمده. عنایت کنید که حتی برای نمازتون هم شما باید از صبر یاری بگیرید. صبر اینه که اگر به شما بخوام حرف آخر رو بزنم اینه که اگر نگاه کنید انسان میره تا میرسه به اون نقطه پایانی در پیشگاه خدای متعال، رسیده به اونجا، اگر انشالله اهل سعادت باشه، وقتی ازش استقبال میکنن، ازش استقبال که میکنن فرشته ها، میخوان اون رو ببرند به اون مقام خودش و جایگاه خودش در بهشت. در رزقنا الله و ایاکم انشاءالله، خدا روزی کنه، میخوام ببرنش در اون جایگاه خودش. خب این که میخوام، وقتی ازش استقبال میکنن در اون موقعیت ویژه به او سلام میکنن، در اون سلام شما فکر میکنید که با چه ویژگی به او سلام میکنن؟ یعنی این شخص مؤمن یا این جمع مؤمنین که اونجا رسیدن به اون نقطه دیگه نهایی که در اوج خوشحالی و شادکامی حقیقی و فرح و انبساط و این چیزا هستن، این فرشته ها وقتی از اون استقبال میکنن یک کلمه میگن، میگن سلامون علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. اینجوری بهشون سلام، سلامون علیکم به ما صبرتم. جالب، ببینید اینجا میتونست بگه سلامون علیکم به ما صلیتم، سلامون علیکم به ما صمتم، سلامون علیکم به ما جاهدتم، درسته؟ هر کدوم از اینا میتونست بیاد، سلامون علیکم به ما عملتم، اما از بین همه اینا خب میتونست بگه سلامون علیکم به ما امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر مثلا، همه اینا هست دیگه. یعنی هر کدوم از این ویژگی، سلامون علیکم به ما انفقتم، نه یه کلمه میگه، میگه سلامون علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار، سلام بر شما به خاطر صبرتون. عنایت داشته باشید که در این کلمه صبرتم اون وقت همش هست، قبول دارید؟ یعنی زیست، نکته کلیدیش اینه، زیست این جهانی ما چنان آکنده به دشواری هاست، در طبعش آکنده به دشواری ها و چالش هاست که صریحا فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، مخصوصا برای کسی که بخواد منازل کمال رو سیر کنه، اصلا طبع سیر کمالی، سیر به سوی خدای متعال آمیخته شده به انواع و اقسام ابتلاعات و دشواری ها، انواع و اقسامش، انواع و اقسام مزاحمت ها هست، اندوده شده به اینها. که در اون بیان امیرالمومنین علی السلام اینجوری آمد دیگه، فرمود الجنتو حفت بالمکاره، یعنی اصلا بهشت، درسته، محفوف به دشواری ها و سختی ها و چیزایی است که انسان نمیپسنده. حفت بالمکاره، یعنی شما اگه بخواید بهش برسید حتما باید از این سختی ها و رنج ها عبور کنید. حفت بالمکان. خب دنیای ما اینجوریه، امکان نداره بدون صبر شما به مقصد برسید، از امکان نداره، محاله. اون چیزی که میبره شما رو تا سرمنزل مقصود صبره. اگر و انسان ها به اندازه صبرشونه که سیر میکنن، به اندازه صبرشونه که پرواز میکنن، به اندازه صبرشونه که سرعت میگیرن، یعنی اون ظرفیتی که در وجودشون هست که ازش تعبیر میشه به صبر. حالا عنوان صبر نیاز به یک بیان مستقلی هم داره. گاهی هم ما از کلمه استقامت در قرآن کریم میبینیم برای این موضوع استفاده شده. خب پس کلمه صبر، مثلا ببینید هر روز شما تو زندگیتون با چالش ها مواجهید، چالش از طرف از درون خودمون که شروع میشه، اصلش هم اینجاست، هواهای نفسانی و خواهش های نفسانی و وسوسه های درونی و تسویلات نفسانی بگیرید تا وسوسه های شیطانی، شیاطین جن، تا به خدا پناه میبریم شیاطین انس دوروبرمون، تا خدمتتون عرض کنم ناکامی ها در مسیر زندگی، تا بفرمایید انواع و اقسام مریضی ها، سختی ها، برای خودش آدم، برای دیگران. زندگی اینه دیگه، اینا هست. خب چه کسی میتونه به سلامت عبور کنه؟ اون کسی که صبر داشته باشه. اگر خواستید طاعت پروردگار متعال رو بکنید، صبر میشه صبر طاعتی. اوامر الهی رو بخواید عمل کنید، همش نیاز به صبر داره. خواستید از نواهی الهی پرهیز کنید، بازم صبر میخواد. درسته؟ که اسمش میشه صبر معصیتی. انسان بخواد مبتلا به گناه نشه، باز باید صبر کنه. اگه خواستید در جریان عمومی زندگیتون شما کامیاب باشید و سیر داشته باشید، باز صبر میخواد، که اسمش میشه صبر مصیبتی، چون انسان دائما به سرش مصیبت میاد. حالا دیرتر زودتر یه بلایی به سر انسان میاره. هستی تو متن زندگیه، غیر از اینه؟ بنابراین اون کیمیایی که انسان رو در این سیر یاری میکنه صبره. لذا میفرماد استعینوا بالصبر و الصلاه. بله، اولم گذاشته که ببینید چقدر اهمیت داره. خب ما باید از خدای متعال صبر بخوایم برای خودمون، یعنی ظرفیت بخوایم، مقاومت بخوایم. این خودش یک سرفصله که در واقع نشون میده که انسان باید از صبر هم کمک بگیره. حالا در روایات ما یه نکته جالبی آمده و اون اینکه صبر رو اینجا معنا کردن به روزه. نمیدونم دیدید یا نه، یعنی اینجا این دوتا آیه رو که داره که استعینوا بالصبر و الصلاه، صبر رو معنی کردن به صوم، به روزه. خیلی جالبه. خب طبعا اگر به همین ظاهر آیه بخوایم معنا کنیم، صبر اون معنای وسیع و گسترده خودش رو داره. تأکیدی که در روایات آمده که روزه رو اینجا مطرح کرده، میشه گفت روزه رو به عنوان یک مصداق از اون صبر باید ما بگیریم. یعنی اینقدر گویا روزه آمیخته شده با این تحمل و امثال اینها، چون همش ترکه دیگه. میشه مثلا به جای صوم بگید صبر، اینجوری معناش خواهد بود. بنابراین اگر بخوایم به اون روایات هم عمل کرده باشیم، میتونیم اینجا یادآوری کنیم که در سیر و سلوک به سوی خدای متعال روزه یاریگر مخصوصیه. یادتون باشه خود روزه یاریگر مخصوصیه. حالا چه آثاری داره در لطافت طبع، در نورانیت باطن، سبکباری، در اون حالات خوش، خیلی تلطیف میکنه. میدونید روزه فضای روح و روان انسان رو خیلی تلطیف میکنه، چون میدونید بار انسان رو سبک میکنه. این زندگی دنیا اینجوری دیگه، هرچی آدم ازش یک موهبتی چیزی رو برداشت میکنه، یه باری بهش سنگی اضافه میشه. روزه در واقع داره بارهای روان شما رو و روح شما رو کاهش میده از طریق کاهش دادن بار جسمتون. یعنی این رو سبک سازی میکنه. حالا بعضی از مدل روزه گیری های ما که به درد عمه جونمون میخوره، اون منمیس به درد ساحت قدس ربوبی نمیخوره که. بعدش هم دیدید دیگه انسان بعد از ماه مبارک رمضان هم اضافه وزن و دیگه مثلا ایناست. حالا این چه مدل روزه گیری هست نمیدونم، اینقدر مثلا سحر بخوره و نمیدونم از سر شب تا سحر که بخواد مثلا اون چند ساعت رو بهش فشاری نیاد، در حالی که اصلا طبع یک روزه درست اینه که تو حتما گشنه بشی، حتما تشنه بشی، تشنگی رو درک کنی، گشنگی رو درک کنی. حالا این گشنگی تشنگی به عنوان اون مصداقهای اصلی دیگه، بعد هم حالا سایر مواردی که انسان باید در روزه ترک بکن. حالا قرض این که خود روزه داری یک فرشته خویی برای انسان پیش میاره. حالا فارغ از مسئله گشنگی و تشنگی، نمیگیم هم گشنگی و تشنگی که به خودم از پا در بیاره، میدونید چی میگم، بحث من افراطی کار افراطی نیست، کار طبیعیه، یعنی یه سیر طبیعی منظورم بود. حالا قرار این که حالا اگر اون آداب باطنی روزه، اون که مربوط به روزه اعضا و جوارح و چشم و گوش و دست و پا و اینهاست، اینا رو هم انسان دیگه عمل کنه، اگر اون جهات روزه درون و قلب رو که پاک نگه داشتن دل از تعلق به غیر حق تبارک و تعالی است، این چیزها هم واردش بشه که دیگه چی باید گفت. روزه یک چنین ظرفیتی رو داره. لذا اگر خواستیم طبق این روایات معنا کنیم، معناش چی میشه؟ پس میگه که خود یاری بگیرید، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه، از صبر یعنی از روزه با تأکیدی که عرض کردیم، و نمازتون یاری بگیرید. خب این میشه، منتها ما به حسب قاعده گفتیم این صبر اینجا معناش همون معنای عام و گستردشه، روزه یکی از مصادیقش محسوب میشه که در روایات ما تأکید شده. بعدش هم که جالبه که دیگه ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین، دیدید بعضیا که حالا خانوما از این فضیلت محرومن، بعضی آقایون که دیر میرسن به نماز، مثلا جماعت شروع شده دیر میرسن، دیگه ان الله مع الصابرین، اینجوری که کنده مثلا امام جماعت باید کش بده حالا توی مثلا رکوعش، این مردم رو هم معطل کنه تا آقا که دیر رسیده برسه. حالا خانوما معمولا نداریم، ما تا حالا نشیدیم، حالا اخیرا نمیدونم همه قواعد داره برعکس میشه، یه وقت وقتی موتور سواری و نمیدونم دوچرخه سواری و بیهجاب گشتن و دیگه نمیدونم از این رفتارا دیگه داره خیلی عادی سازی میشه. یه وقتم دید از زنای متدینه ما هم از سمت خانوما بلند گفته شد که یا الله مثلا ان الله هم صابرین، چه میدونم آخر الزمان اینجوری از راه میرسه دیگه با این نشانهاش. بگذاریم، پس این هم یک عنوان، یعنی ما در سیر به سوی پروردگار متعال و در طی منازل قرب الهی میتونیم از این یاریگرهای ویژه هم بهره خودمون رو ببریم، که حالا در نص کلام الهی صبر و صلات هست با توضیحی که عرض کردیم. همینجا با اجازتون یه تبصره بعدی رو عرض کنم. تبصره بعدی شاید براتون جالب باشه. تبصره بعدی عبارت است از سجده. سجده. ببینید ما یک سجده داریم در ضمن نماز. اون به جای خودش محفوظ. یعنی بخشی، یکی از ارکان اصلی نمازهای ما، چه نمازهای واجب ما، نمازهای مستحب ما، سجده است. و اصلا بدون سجده نمازی شکل نمیگیره. به جای خودش محفوظ. یه جایی هم داریم که به ما واجب میشه سجده کنیم. درسته؟ مثلا آیه سجده دار رو بخونیم. مثلا بخونم همتون باید سجده برید. میرید سجده بشنوید. خب. منظورم این بخش نیست، نه اون سجده در نماز، نه سجده واجب که گاهی برای بفرمایید جبران مثلا کم و کسری های نماز، گاهی هم شبیه همین مثالیه که خدمتتون عرض کردم، نه، عنایت بفرمایید خود سجده موضوعیت داره. خود سجده اینقدر این فوق‌العاده است، اینقدر شیرینه و با حلاوت و اینقدر کمک میکنه و پیش میبره، مخصوصا سجده هایی که یه مقدار طولانی باشه. دقت کردید؟ یعنی یه مقدار طول بکشه. حالا بازم انسان یادش میاد از این مدل نماز خوندن های خودمونو، کاری سجده رفتن های خودمون، که خودمون خندمون میگیره دیگه، چی باید بگیم. این مدل سجده هایی که ما بریم، سجده ای بود که اون ولی الهی میره به سجده که تا تمام عظمت و کبریا به حضرت حق تبارک و تعالی به قلبش مسلط شده و در اون حال از تمام عالم جدا میشه و منقطع میشه، قطع شده از کل عالم، در اوج خضوع و خشوع و بندگی در پیشگاه حضرت حق، اونجایی که انسان تمام فقر خودش رو، تمام ضعف خودش رو ملاحظه میکنید، تمامش رو با همه ظرفیت خودش درک میکنه و میچشه، خود تو اون سجده است. این سجده که در حالات اولیاء خدا فراوان نقل شده، این سجده فراوان، سجده های طولانی، این دیگه میدونید نیاز به این نداره که آدم در حالت نماز باشه و امکان نماز خوندن براش باشه و حتما نمیدونم طهارت غسلی وضوعی و امثال اینها داشته باشه. نه، سجده است دیگه. مثلا شما از خواب بیدار میشید، یه لحظه انسان یه توجهی میکنه به حضرت حق، به این خود این نعمت بیدار شدنه، دقت میفرمایید، همونجا بیفته به سجده. خودش خوبه، موضوعیت داره دیگه. نیاز به این که شما پاشید و مثلا وضو بگیرید و نمونم چادر سرتون کنید و تمام این، نه، بی تکلفه، هیچ چی نمیخواد. همین که انسان یه توجه به حضرت حق تبارک و تعالی پیدا میکنه و به عظمت خدای متعال، به کبریاء حق، به نعمتایی که خدای متعال بهش داده، به لطفی که از سوی خدای متعال بهش رسیده، یا به خطایی که خودش مرتکب شده، میخواد یه مثلا پوزش خواهی در پیشگاه خودم داشت، برای همه اینا میشه رفت سجده. بره سجده بگه لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین، که میدونید این ذکر مشهوره دیگه، ذکر یونسیه. حالا من کاری به اون اعداد و ترتیب هایی که در کلمات بعضی از عرفا و اینا هست ندارم، نه، همین استفاده از این ذکر مخصوصا در سجده ورود داره. یعنی شما مثلا سجده برید یه بار بگید، ده بار بگید، چند تایی بگید، حالا اون اعداد و اینا داستانهای جدایی داره که ما الان اصلا واردش نمیخوایم بشیم، ولی این حالت که انسان بره به سجده بگه لا اله الا انت الله اکبر سبحانک انی کنت من الظالمین، ببینید چقدر این پوزش خواهی در این آیه کریمه از زبان اون ولی خدا که در اون شرایط سخت قرار گرفت، در شکم اون ماهی و با اون وضعیت و اینا، که قرآن میگه اگر این تسبیح رو نگفته بود حضرت یونس، همونجا نگهش میداشتیم تا قیامت، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تا قیامت اونجا حبسش میکردیم. وقت بزرگان ما استفاده کردن برای خروج از ظلمات عالم طبیعت، اون چون مصداق ظلمات دیگه، فناداف ظلمات، تو تاریکی، تاریکی محض، تو شکم ماهی، گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بزرگان ما استنباط میکنن که برای خروج از ظلمات طبیعت و ظلمات این عالم که بالاخره ما رو در بر گرفته، برای خروج ازش این ذکر، این ذکر نورانی میتونه نجات دهنده باشه و یک کمک خیلی بزرگ باشه. خب از این ظرفیت ها میشه در سجده و اینها هم میشه استفاده کرد. خود بنابراین خود سجده از حالات بندگی در سیر و سلوک دارای یک رتبه خاصی و کارکرد ویژه‌ایه. من عرضم این بود که تو این تبصره ها به خاطر بسپرید، این داره یک کارکرد ویژه است، یعنی این خود سجده. خب انسان انشاءالله بتونه از این امکان هم هر مقدار که براش میسره استفاده کنه. حالا سیره اولیاء خدا هم در این زمینه فراوانه. در یه روایت هم هست که پیامبر عزیزمون در برداشتن بارهای سنگینی که روی دوش ماها هست به ماها گفته که، به دوستان خودش پیامبر عزیزمون فرموده که من رو با سجده طولانی خودتون یاری کنید که من بتونم کمکتون کنم. اینم جالبه، میگه که با سجده طولانی من رو کمک کنید که من هم شما رو در سیرتون بتونم کمک بکنم. خیلی خوب، این هم شد یک نکته. با اجازتون ببینم از این تبصره ها، پس کثرت الذکر و ادمان الفکر مربوط بود به جلسه گذشته و دو سه جلسه گذشته، کثرت الاستغفار درسته، کمک خواهی از صبر و نماز و با اون لطیفه روایی کمک خواهی از روزه و نماز و سجده طولانی. بله، حالا تا حالا طولش هم به هر مقدار، منظور این که این فرق میکنه تا انسان همجور میره به اندازه مثلا یه ذکر مثلا سبحان ربی الاعلا و به حمده یا یه الحمدلله بگه و سر، و همون هم خیلی خوبه ها، همون هم خوبه، همون هم خیلی خوبه، ما یه چیزی نگیم که بعد محرومیت بیاره برم، همین مقدارش هم خیلی خوبه، ولی این خارج از نمازه ها، این کاری به سجده های نماز واجب و مستحب و این چیزا نداره، نه سجده است تو حالات مختلف، هر وقت فرصتی پیدا کرد. ما توفیق نداریم، بودن تو دوستان ما بعضی ها که خیلی توفیق داشتن، من خودم موفق نبودم، ولی بودن بعضی دوستان ما با سجده خیلی انس داشتن، رفیق بودن، گاهی میدیم این معنوسه دیگه رفته. و یکی از دوستان ما هم تو سجده آسمانی شد، یعنی از اینایی بود که مثلا نماز صبحشو که میخوند، یعنی همین عادتش اینجوری بود، نماز صبحو که میخوند میرفت به سجده، برای خودش یک برنامه داشت و ذکرایی داشت و اینا، میرفت به سجده تا آفتاب طلوع کنه، یعنی بین طلوعین رو همیشه تو سجده بود. حالا چی میگذشت بهش و چه برکاتی نصیبش میشد و اینا، خدا خودش میدونه دیگه، این جز برنامهش بود. بعد یه بار خانومش پا میشه میبینه ایشون مثلا تو همون وضعیته، در حالی که از وقت مثلا طلوع و وقتای عادیش گذشته. آره میره جلو صداش میکنه میبینه تمام قصه، یعنی تو همون حالت سجده خلاصه برده بودنش، خوش به سعادتش، خیلی توفیق میخواد تو سجده بگیرن. آره، این مثلا یه انسی داشت با سجده و ظاهرا خداوند تبارک و تعالی هم در واقع این رزق او رو در سجدش گذاشته بوده و ملاقات خودش رو با او در سجده مقرر کرده بود. خب بعضیا یه انسی دارن، حالا آخر شب، اول صبح، نمیدونم بین طلوع این کجا، سحرها، حالا هر مقدار که بر انسان میسر بشه خوبه. بله هر مقدار. اینم از این. فکر میکنم اگه خدای متعال توفیق بده ما یک جلسه دیگه باید این مکمل ها و تبصره ها رو عرض کنیم، اون وقت ببینیم دیگه روزیمون چیه، آیا جلسات رو کلن دیگه تمام کنیم با شما خداحافظی کنیم یا اینکه احیانا وارد یه فصل دیگه بشیم. این حالا میریم تا حداقل فکر میکنم یک جلسه دیگه رو لازم داریم که این بحث جاری ما در واقع به یک نقطه مناسبی رسیده باشه انشالله. اگه سوالی چیزی مطرح شده بفرمایید
که
آها مطلب رو داشته باش، دستشون در نکن.
سوالشون بود که عبادت های نمیدین رو چطور عبادت های خواست تردیم کنیم که
در باید تعلیم و به نظرم قبلنم توضیح داده بودم، امروز هم یه اشاره بهش کردم، گفتم عالم ما با عالم اونها بالاخره قابل مقایسه نیست دیگه، لذا اون توضیح من اگه شنیده باشید عرض کردم اون چیزی رو که اونها ازش استغفار میکنن در رتبه خودشون اگر بین ماها توضیح کنن، همه ما بهشتی میشیم. اینه مسئله. این مربوط میشه به اون حالاتی که بین اونها و خداوند تبارک و تعالی است. بله این است. یه بحثایی هم اینجا اووردن، یعنی در توضیحان یه بحثایی هم اووردن، مثلا میگن که استغفار اونها استغفار برای ماست، استغفار برای امته. در اون کریمه هم هست که واستغفر لذنبک وللمؤمنین، برای استغفار برای دیگرانه، گاهی اینجور، ولی این دقیق نیست. اونا برای خودشون هم دارن. اون ادب دیگه، ادب بندگیه که گفت ما عرفنا که حق معرفتک، لا احصی ثناء علیک، ما عرفنا که حق معرفتک، ما عبدنا که حق عبادتک. یعنی هرچه هم میرن جلو و تقدیم میکنن، باز در پیشگاه محبوب مطلق احساس کمبود و قصور رو دارن. اینه. از اون میگم مثلا عالمشون یه عالم دیگه.
یه سوال دیگه هم دوستان لابدش پرسیدن، بزرگم که آزا اونها استغفار میکنیم حتی برای موردان مکرمی موردی استغفار میکنن، ولی مجددا ازشون سوال زده میشه این استغفار ادامه دادن یا نه، چون میشکنه میشه.
آها نه، ببینید خود یه بحث مستقلیه که ما در باب بحث توبه، حالا نمیدونم تقدیم شد محضرتون یا نه، اونجا این هست که بله، انسان وقتی که در مقام توبه است، توبش هنگامی صادقه و مورد پذیرشه که عزم قطعی بر عدم بازگشت به گناه داشته باشه. یعنی من خدای نخواسته گناهی رو مرتکب شدم، الان پوزش خواهی میکنم و توبه میکنم، استغفار میکنم به درگاه خدای متعال از این گناه، اون وقتی که دارم توبه میکنم و استغفار میکنم، حال من باید این باشه که من دیگه به هیچ وجه این کار رو تکرار نخواهم کرد. تمام؟ این باید عزمش این باشه، حالش باید، ولی اصلا توبه توبه نشده که، اون شوخی بوده. توبه صادقانه، صدق در توبه اینه که وقتی که توبه میکنه عزم قاطع داره بر این که دیگه به هیچ وجه اون گناه رو تکرار نخواهد کرد. حالا انجام شد، توبهش انجام شد، بعد گرفتار لغزش شد، غفلت شد، وسوسه شیطانی شد، انسان دوباره همون گناه رو تکرار کرد، خب باید مجددن توبه کنه. خب و این تکرار توبه اینجا عیبی نداره، بلکه واجب هم هست. انسان تا نفس میکشه در معرض این خطاها و اینا هست و باید فوری هم بالاخره جبران کنه. اما یه وقتی که ته دل انسان این باشه که خیلی خوب، ما هم گناه میکنیم هم توبه میکنیم، این به قول خودمون به ریش خودش خندیده، یعنی این بیشتر یه فیلمه، یه شوخیه، بیشتر نیست. احساسش میشه ما هم گناه میکنیم هم استغفار میکنیم هم توبه میکنیم. نه، این به خدا پناه میبریم، کسی نباید با این حقایق بازی کنه. اینجا جای فیلم بازی کردن و از این حرفا نیست. انسان باید به قدم صدق بیاد، صادقانه بیاد. اگر واقعا ارتکابی داشته، بیاد به پیشگاه خدای متعال توبه کنه. توبهش هم باید توبه جامع باشه دیگه، با همون توضیحاتی که دادیم، استغفار کامل باشه، یعنی جبران، اگر حق الناسیه جبران کنه، اگر همون قواعدی که در باب بالاخره توبه و استغفار جامع وجود داره، همین رو باید انجام بده. خیلی تا توبهش توبه صادقانه باشه. ریشه توبه صادقانه عزم بر عدم تکرار. تمام. حالا این توبهشو انجام داده، استغفارشو انجام داده، احیانا یه وقت دوباره مرتکب شد، خدای نخواسته، لا سمح الله، دوباره تکرار کرد. اگه احیانا تکرار کرد، خب دوباره باید توبه کنه. خب یعنی واجبه براش توبه کردن و استغفار. این اشکالی که نداره، بلکه واجبم هست و مطلوبم هست و خدای متعال اینو دوست داره، این تکرارش مطلوبه. بله ولی خب خود استغفار به معنای عامی که ما گفتیم که اصلا فراتر از بحث اینه که انسان توجه به یک گناه خاصی هم داشته باشه. خود این که خود این استغفار گشایشگره و پیشبرنده است و عنایت الهی رو جلب میکنه، موانع رو برطرف میکنه. حالا که این حرف پیش اومد، این جمله رو خدمتتون بگم و اون جمله اینه که ببینید، به نص قرآن کریم خیلی از محرومیت‌های ما به خاطر گناهایی که بهش توجه نداریم. چون انسان مؤمن اگر گناهی رو مرتکب شده باشه که بهش توجه داره، حواستون هست، ببینید بهش توجه داشته که من مثلا فلان گناه زبانی رو مثلا انجام دادم، اگه اینو توجه داشته باشه که فورا توبه میکنه، میره دنبال جبرانش و اینا. ما در مسیر زندگیمون یه گناهایی مرتکب میشیم، یه خطاهایی داریم که این خطاها رو بهش توجه نداریم، اصلا متوجه نشدیم که خطایی مرتکب شدیم. گاهی انسان در جهل مرکبه یه خطایی رو مرتکب شده، خیال میکنه ثواب هم کرده، خیال میکنه عمل صالحی انجام داده. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اثر وضعی اون خطا یا اون گناه تو زندگی او میاد. مثلا اثر وضعیش اینه که این بچه دار نمیشه، هرچی میخواد دکتر بره نمیشه دیگه. اثر وضعیش اینه که این مثلا تو فلان زمینه زندگیش به گره میخوره. اثر وضعیش اینه که این یه همسر خوب گیرش نمیاد. اثر وضعیش اینه که مثلا به فلان کار خوب موفق نمیشه. اثر وضعیش اینه که موفق به نماز شب نمیشه. اثر وضعیش اینه که به محضر قرآن کریم نمیتونه اونگونه که شایسته است شرفیاب بشه. این معناش اینه که موانعی بین ما وجود داره. خب اینجا چه چیزیست که گشایشگره؟ استغفار. راه دیگه هم وجود نداره. دوزا جالب، شنیدید طرف اومده پیش امام علیه السلام میگه خدا یبن رسول الله من بچه دار نمیشم، شما برای من دعا کنید. حضرت بهش میگه استغفار کن. یه بار دیگه اومده راجب مثلا اینکه همسری گیرش نمیاد، حضرت میگن استغفار کن. یکی دیگه اومده میگه منم تو زندگی اقتصادیم ورشکست کردم، گرفتار تنگنا شدم، حضرت میگن استغفار کن. بعد عجیب مثلا طرف بعدن اومده ایراد میگه یا ابن رسول الله شما برای تمام این دشواری های متنوع یه پیشنهاد میدید، به همه میگید استغفار. بعد حضرت اونجا مبانی قرآنیش رو خوندن که استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. میخواید مالتون فراوون بشه، میخواید بچه هاتون زیاد بشن، میخواید زندگیتون رونق پیدا بکنه، میخواید باران نازل بشه، راهش استغفار. یعنی میخوام بگم گناهایی است که ماها داریم و مرتکب میشیم و خیلی هاشو بی توجهیم، اونا اثر وضعی خودشون رو تو زندگی ما دارن. راه نجات از اینا هم استغفار دیگه. لذا این استغفار جامع مطلوبیت داره. حالا اگر احیانا توفیق الهی یار شد، شاید یکی دو تا نکته تکمیلی هم الان به ذهنم اومد، شاید جلسه آینده رزقی بود، اونا رو هم خدمتتون عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به اونچه که گفتیم ما رو اهل عمل قرار بده و عملمون رو برای خودش خالص کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.